سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. آمار تلفات ویروس کرونا در ایران به 194 تن افزایش یافت. پروازهای ایرانایر به کشورهای اروپایی لغو شد. و هوشنگ ظریف موسیقیدان و استاد برجسته تار درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 6566 نفر رسیده و در مجموع 194 نفر نیز جان باختند.
743 مورد تعداد افرادی است که ظرف 24 ساعت گذشته به جمع مبتلایان قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 پیوستند. با احتساب این 743 هموطن عزیزمون، ما 6566 در جمع به صورت کلی تا امروز داشتیم. در 24 ساعت گذشته 49 مورد در گذشت ناشی از ابتلا به این بیماری رو دریافت کردیم. گزارشش رو که نهایتاً تا این ساعت و این لحظه حداقل 194 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر این بیماری درگذشتن.
کنوشه جهانپور در بخش دیگری افزود که اگرچه ده‌ها تن با وضعیتی وخیم در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های کشور بستری هستند، اما در روزهای گذشته به گفته او با افزایش امکانات سرعت تشخیص بیماری بیشتر شده است. آقای جهانپور در این حال تأکید کرد که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران کماکان روند صعودی دارد، اما میزان مبتلایان جدید به گفته او در حال کاهش است. بر اساس آمار رسمی تازه، ایران در حال حاضر از نظر تعداد ابتلا به ویروس پس از چین و کره جنوبی در مقام سوم و از نظر تعداد تلفات پس از چین همچنان مقام دوم را دارد. ایرانایر شرکت هواپیمایی ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که تا زمان نامعلوم کلیه پروازهای این خط هوایی از ایران به کشورهای اروپایی لغو شده است. این بیانیه که روز یکشنبه 18 اسفند منتشر شد، علت لغو پروازهای ایرانایر را با ایجاد برخی محدودیت‌ها از سوی کشورهای اروپایی به دلایلی نامعلوم اعلام کرده است. ایرانایر درباره نوع و چگونگی این محدودیت‌ها و یا دلایل اعمال آن از سوی کشورهای اروپایی توضیح بیشتری نداد. پیش از این خط هوایی لوفتانزا هواپیمایی آلمان لغو پروازهایش به ایران را تا تاریخ 11 اردیبهشت تمدید کرد. علاوه بر این کشورهای سوئد و اتریش هم پروازهای خود به مبدأ و مقصد ایران را به دلیل شیوع کرونا تا زمان نامعلومی تعلیق کردند. هوشنگ ظریف موسیقیدان و استاد برجسته تار روز شنبه 17 اسفند به علت ایست قلبی در سن 81 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش ایسنا، پری صالحی همسر هوشنگ ظریف با تایید این خبر گفته است که چگونگی برگزاری مراسم تشییع پیکر این هنرمند نامدار موسیقی ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا هنوز نامشخص است. آقای ظریف در سال 1317 در تهران متولد شد و در دوره عالی هنرکده موسیقی شاگرد استادان بزرگی چون علی اکبر خان شهنازی و نیز موسی خان معروفی، روح الله خالقی و جواد معروفی بود. وی از سال 1342 به مدت 17 سال به تدریس تار در هنرستان موسیقی پرداخت و از جمله شاگردان وی میتوان از حسین علیزاده، داریوش طلایی و ارشد طهماسبی نام برد. از هوشنگ ظریف چندین کتاب آموزش موسیقی و نوت‌نگاری از جمله دستور مقدماتی تار و ستار منتشر شده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. ساعتی پیش سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ابتلای 6566 نفر در ایران و قربانی شدن 194 نفر در اثر ابتلا به کرونا خبر داد. پیروز حناچی شهردار تهران نیز با ادعای اینکه همه کشورها آمار واقعی را اعلام نمی کنند گفت اگر قربانیان را بین 2-5% مبتلایان حساب کنیم می توانیم آمار داخلی را به دست بیاوریم. برای بررسی رویکرد حاکمیت به بیماری کرونا، همکارم رضا حقیقت نجات با ما در استودیو است. رضا، با توجه به اینکه حاکمیت مدام بر واقعی بودن آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران تاکید داره، چقدر با وجود سابقه حکومت میتونیم به این آمار اعتماد کنیم؟
علاوه بر اون بحث سابقه حکومت، خود ابهاماتی که حتی تو این چند روز مطرح شده کار رو خیلی پیچیده کرده. من دو تا مثال میزنم که منظورم رو دقیق‌تر توضیح بدم. یکی نماینده قم اومد گفت، همون اوایل در قم گفت 50 نفر فوت کردن، اسامی 40 نفرشون رو دادن به معاون وزیر بهداشت و روزانه 10 نفر در قم دارن فوت میکنن. این کار جایی بالا گرفت که شورای عالی امنیت ملی گفتن که دستور داده که این موضوع بررسی بشه و نتیجه اعلام بشه. هنوز هیچ نتیجه اعلام نشده که بگن اون نماینده دروغ گفت، و اصلا اون نماینده هم دیگه مصاحبه ای نکرده و اصلا در رسانه ها گم شده. یا مثلا ما میبینیم یک فایل صوتی از جلسه ستاد مدیریت بحران استان قم منتشر شده که یک فردی اونجا میگه که 120 نفر رو در گور دست جمعی دفن کردن. ستاد مدیریت بحران هیچ واکنشی به این خبر نشون نمیده، در این حالی که اون فایل صوتی گفته میشه توش که تو جلسه ستاد مدیریت بحران و مسئولین دیگه هم دارن صحبت میکنن. از این نمونه زیاد، یا این نمونه‌ها نمونه‌هایی نیستن که خارج از کشور ما اصلا بخوایم بهش تکیه بکنیم. نماینده‌های مجلس مثلا میان میگن که آمار در رش بسیار وحشتناکه، قبرستون‌ها رو نمیتونید پنهان بکنید. آمار نمایندگان خیلی فرق داره با آمار مسئولین. بنابراین الان حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به خصوص نمایندگان مجلس هم میگن که این آماری که داره ارائه میشه آمار واقعی نیستش. ما اگر بخوایم به همین هام تکیه بکنیم و با استناد به این ابهاماتی که به صورت رسمی هم مطرح شده، واقعا در حال حاضر نمیتونیم هیچ اعتباری برای آمارهای رسمی قائل بشیم.
رضا، با وجود اینکه 22 استان اعلام کردند که مانع سفرهای نوروزی میشن، استان قم که خودش کانون اصلی شیوع این بیماری بوده گفته همچنان پذیرای مسافران هستش. چرا با گذشت 18 روز از اعلام رسمی کرونا هیچ اقدامی برای قرنطینه کردن شهرهایی مثل قم و تهران صورت نمیگیره؟
حداقل در مورد قم میشه گفتش که الان یک مخالفت جدی مراجع مذهبی اونجا وجود داره که چنین کاری صورت نگرفته. یعنی ما سابقه بعضی از رویدادها رو که میدیدیم در کشور، فرض کنید ورود زنان به ورزشگاه، بعد که مراجع تقلید مخالفت میکردن این موضوع کاملا از دستور کار خارج میشد. یا حتی در بحث های دولت روحانی اعلام میکرد که میخواست برخی از قوانین یا مثلا وزیر شدن زنان اینا رو پیش ببره، به احترام مراجع پیگیری نکرده. چون چیزی که الان وجود داره، بعضا نمایندگان مجلس، همون نماینده قم که دو هفته پیش اعلام کرد 50 نفر فوت کردن، همون موقع گفت من از وزیر بهداشت خواستم که چیز رو قم رو قرنطینه بکنن. مقامای وزارت بهداشت هم قبلا میگفتن که این یک روش سنتی تر هست و سنتی و قدیمی، ما زیر بار قرنطینه نمیدیم، مردم خودشون رعایت بکنن که ما نیازی به قرنطینه نداشته باشیم. ولی الان دو هفته از این حرفا گذشته و کماکان چیزی که در قم رخ داده آمار صعودی، یعنی همین امروز هم که آمار رو نسبت به دیروز اعلام کرد، باز آمار قم ابتلا افزایش پیدا کرده بود. برخی از متخصص در گفتگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داده بود که هنوز جدی نمیگیرن و اگه بخواد وضع اینجوری پیش بره، ما باید مبتلاها رو کف خیابون بخوابونیم. وقتی که اینقدر هشدار وجود داره و اون نتیجه اون سیاست هم کاملا ناکارآمد بوده و کماکان قرنطینه نمیشه، یعنی یک نهاد متنفذ پرزور مثل مراجع تقلید و نهادهای مذهبی در قم جلوی این کارو گرفتن که انجام نشده.
در مورد تهران چی فکر می‌کنی؟ چرا شهری مثل تهران رو
شورای عالی امنیت ملی اومد در اوایل کار اختیار قرنطینه شهرها رو به وزارت بهداشت داد؟ ولی ما در عمل دیدیم جایی که وزارت بهداشت درخواست هم می‌کرد، یعنی ما می‌دیدیم که سخنگوی وزارت بهداشت میومد میگفتش که مثلا آمار مبتلایان در مازندران به شدت افزایش پیدا کرده و باید اونجا سفر انجام نشه. پیرو همین فشارها بود که میومدن جاده مازندران رو می‌بستن و میگفتن که رفت آمد به مازندران صورت نگیره، که این موضوع خوشنودی مقامات وزارت بهداشت بود. ولی بعد در خبر می اومد که به از طرف دفتر رئیس جمهور دستور صادر شده و استانداری می اومد تایید میکرد که جاده باز بشه. بنابراین ما میبینیم که کلا به نظر میرسه همون که در ابتدا فرض کنید در ابتدا هم برخی از مقامات جمهوری اسلامی فکر میکردن که این یک جنگ بیولوژیک بوده که آمریکا علیه چین رو انداخته و به ایران نمیرسیده، یعنی درکی از واقعیت نداشتن، الان هم درک و هماهنگی در مورد اون چیزی که رخ میده ندارن و نمیتونن به یه تصمیم واحد برسن و اجراش بکنن.
سپاسگزارم از رضا حقیقت نجات، همکارم از رادیو فردا. اما امروز 8 مارس روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته میشود. 8 مارس روزی است که زنان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی و نژادی به یادآوری موفقیت‌ها و دستاوردهایشان می‌پردازند. نازآفرین میرزا خلیلی در گزارشی به وضعیت اجتماعی زنان مهاجر در سراسر جهان نگاهی داشته است که با هم می‌شنویم. این صدای زنانی است که در اعتراض به افزایش 3 برابری بنزین در آبان ماه 98 به خیابان‌ها آمدند. کارشناسان میگویند با وجود تضعیف جایگاه زن در طول 14 حکومت جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر زنان نقش پررنگتری را در اعتراض‌های مدنی داشتند. اعتراض به حجاب اجباری یکی دیگر از نقاط تحول نوع فعالیت‌های اعتراضی زنان بود. با وجود بازداشت و اعراب این زنان معترض، آنها نه تنها عقب نشینی نکردند بلکه آغازگر موجی شدند که حتی برخی از مردان هم به آنان پیوستند. تضعیف حقوق زن در موارد دیگری از جمله در عرصه ورزش و موسیقی زنان را به شهروند درجه دوم تبدیل کرده است. اعمال محدودیت‌هایی که در برخی موارد به مهاجرت انجامید. موج تازه خروج از کشور در میان زنان جوان ورزشکار ایرانی یکی از این موارد است. دینا پوریونس، قهرمان تکواندو، یکی از زنان ورزشکاری است که تبعیض‌های جنسیتی او را به هلند کشاند. دینا با مدال نقره اروپا و برنز آسیا اکنون عضو تیم ملی هلند است. او میگوید گرچه برای رهایی از شرایط تبعیض‌آمیزی که زنان ورزشکار در ایران با آن روبرو هستند، مهاجرت را انتخاب کرده، اما از آن پشیمان نیست.
من اگه برگردم به 5-6 سال پیش، قطعاً همین مسیری که اومدم رو انتخاب می‌کردم و تو این راه مربی و مشاورای خیلی خوبی داشتم و به هر چیزی که خواستم تقریباً رسیدم، ولی این نیست که به هدف نهاییم رسیده باشم و برای رسیدن به هدف نهاییم هنوز راه زیادی در پیش دارم.
حذف صدای زن از عرصه آواز ایران یکی دیگر از تنها محدودیتی است که زنان ایرانی با آن روبرو هستند.
برای شما عزیزان بعد از این همه سال دوباره می‌خونم.
روند مهاجرت خوانندگان زن از ایران که پس از انقلاب 57 آغاز شد، با بازداشت و محکومیت زندان برای شماری از زنانی که در این عرصه فعالیت دارند ادامه یافت. با این حال، ظهور خوانندگانی که صدا و تصاویر ویدئویی از اجرای آواز یا کلیپ‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند، نشانگر موج تازه‌ای بود که پیامش خاموش نشدن صدای زنان است. فراواز از خوانندگانی است که در ایران فعالیت داشت، اما بازداشت و یک سال محکومیت در ایران به جرم خواندن آواز او را به ناچار راهی آلمان کرد.
غلطام و خوب و خوش خط از سر نامی نوشتم واسه تکرار گذشته.
زنان ایرانی همچنان برای برقراری عدالت و آزادی مدنی در این کشور در حال تلاشند. نرگس محمدی و نسرین ستوده از جمله زنانی هستند که در جایگاه وکیل، فعال مدنی و حقوق بشر همکنون در زندانند. با این حال شماری از این فعالان مدنی هم برای رهایی از زندان و حتی اعدام به ناچار ترک وطن کردند. 14 تلاش زنان در ایران برای دستیابی به تساوی حقوقی و رفع محدودیت‌ها با فراز و فرودهای روبرو بوده است. کارشناسان میگویند باید دید ظهور نسل تازه‌ای از زنان در ایران که به دنبال راهکارهای تازه برای رسیدن به حقوق از دست رفته‌شان هستند، چه آینده‌ای برای آنها رقم خواهد زد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا. رسانه‌ها در ایران از مرگ دست کم 10 پزشک و پرستار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. این پزشکان و پرستاران در دو استان گیلان و مازندران و در شهرهای رشت، بندر انزلی، سومیسرا، آستانه، شفت، لاهیجان، بابل و نیز تهران در حال فعالیت درمانی بودند. در برخی شهرهای دیگر نیز گزارش‌های متعددی از ابتلای پزشکان و پرستارها و کادر درمانی به کرونا منتشر شده است. اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. تا اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. روزی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.